دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
به نام خدای بزرگ. همراهان عزیز سلام،
در هفته دیگه توفیق پیدا کردیم تا با برنامه داستان هفته به خدمت شما بیاییم. این هفته داستان راز آفرینش رو براتون انتخاب کردیم، لطفاً بشنویم. وضو گرفت و وارد مسجد شد و به نماز ایستاد. حال و هوای معنوی عجیبی داشت. عاشقانه با خدا حرف می زد و راز و نیاز می کرد. نمازش که تموم شد، همونجا بین منبر پیامبر اکرم و قبر اون حضرت نشست و به فکر فرو رفت. افکارش در اطراف عظمت و شخصیت بزرگ حضرت دور می زد. هرچی بیشتر فکر می کرد، اعجابش در مورد عظمت رسول بزرگوار اسلام بیشتر می شد. اون در حالی که به قبر حضرت خیره شده و عشق تو چشماش حلقه زده بود، با خودش گفت: مفضل، با این همه تجلیلی که از مقام والای این شخصیت بی نظیر می شود، درجه و منزلتش خیلی بیش از این هاست. آنچه مردم از شرف و عظمت و فضیلت آن گرانمایه می دانند، در مقابل آنچه که نمی دانند و به آن پی نبردند، بسیار ناچیز است. مفضل همینطور تو فکر بود که با شنیدن صدای قدم‌هایی به خودش اومد. اون سرشو بلند کرد و مردیو که وارد مسجد می شد شناخت و با خودش گفت: ها؟ ابن ابوالاوجا؟ او دیگر اینجا چه می کند؟ او که به جز امور مادی به چیز دیگری اعتقاد ندارد، نه به خدا معتقد است و نه به رسول بزرگوارش ایمان دارد. پس در مسجد پیامبر چه می کند؟ مفضل همینطور با خودش حرف می زد که یکی دیگه از همفکران ابن ابوالاوجا از راه رسید و پیش اون رفت و با هم سرگرم بحث و گفتگو شدند. آغاز دوره خلافت عباسیان بود و دوره تحول فرهنگی اسلامی. تو این دوران خود مسلمانان برخی از رشته‌های علمی رو تأسیس کرده بودند. همچنین کتاب‌هایی هم تو رشته‌های علمی و فلسفی ترجمه کرده یا مشغول ترجمه بودند. نهله ها و رشته های کلامی و فلسفی به وجود اومده بود و دوره، دوره برخورد عقاید و آرا بود. عباسیان تا جایی که با سیاست برخوردی نداشت به آزادی عقیده احترام می‌ذاشتند و کار به جایی رسیده بود که دانشمندان غیر مسلمان، حتی دهریین و مادیین، آزادانه عقیدهشون رو بیان می‌کردند. اونا تو مسجد الحرام و کنار کعبه یا تو مسجد مدینه کنار قبر مطهر رسول خدا دور هم جمع می شدن و حرفاشونو می زدن. ابن ابوالاوجا از این دسته بود که اون روز با رفیقش با فاصله کمی وارد مسجد پیامبر اکرم شدن و گوشه‌ای کنار هم نشستن و مشغول بحث و گفتگو شدن. اونا اونقدر دور نبودن که مفضل حرفاشونو نشنوه. اتفاقا اولین حرفی که از ابن ابوالاوجا به گوش مفضل خورد درباره همون موضوعی بود که مفضل دربارش فکر میکرد، درباره رسول اکرم بود. ابن ابوالاوجا در حالی که به قبر مطهر پیامبر اکرم اشاره می کرد رو به رفیقش کرد و گفت:
عجب کار این مرد بالا گرفت و رسید به جایی که کسی از آن بالاتر نرفته است.
رفیقش که حرفای ابن ابوالاوجا رو می شنید گفت:
نابغه بود، ادعا کرد که با مبدأ کل جهان ارتباط دارد، کارهای عجیب و خارق العاده هم انجام داد که عقلها را متحیر کرد. عقلا، ادبا، فصحا و خطبا خود را در برابرش عاجز دیدند و دعوتش را پذیرفتند. بعد همه مردم فوج فوج به او ایمان آوردند. اکنون نام او روزی چند بار در اذان تکرار می شود. در شهرها و روستاها که دعوتش به آنجا رسیده و در صحراها و کوهستانها در هر شبان روز بارها نامش برده و ندای اشهد و ان محمدن رسول الله شنیده می شود.
ابن ابوالاوجا وقتی حرف رفیقش رو شنید گفت:
بس هست دوست من، کافیست. درباره محمد بیش از این بحث نکنی. من هنوز نتوانستم معمای شخصیت این مرد را حل کنم و بفهمم او چگونه توانست این گونه در قلب ها جا بگیرد. محمد اینک بر قلب ها حکومت می کند. بهتر از بحث را درباره مبدأ اول و آغاز هستی که محمد پایه دینش را بر آن گذاشت دنبال کنیم.
ابن ابوالاوجا اینو گفت و بعد درباره اینکه تدبیر و تقدیری در کار نیست و طبیعت قائم به ذات، عقیدهشو بیان کرد. در تمام این مدت مفضل ابن عمر جعفی تو گوشه ای از مسجد نشسته بود و حرفای اونا رو میشنید. همین که حرفای ابن ابوالاوجا به اینجا رسید، مفضل دیگه طاقت نیاورد و در حالی که رگای گردنش از عصبانیت بیرون زده بود رو به ابن ابوالاوجا کرد و گفت:
معلوم است چه میگویی ای دشمن خدا؟ خالق و مدبر خود را که تو را آفریده است و این همه نعمت در اختیارت قرار داده انکار میکنی؟ به چه مینازی که این گونه مغروران دم از بی خدایی میزنی؟ هان؟ اندکی، فقط اندکی در خودت و زندگی و مشاعر و ترکیبت فکر کن تا آثار و شواهد مخلوق و مصنوع بودن را دریابی و ببینی در مقابل پروردگار بزرگ هستی هیچی، هیچ.
ابن ابوالاوجا که مفضل رو نمی شناخت و حسابی از حرفای اون جا خورده بود گفت:
تو کیستی مرد و از چه گروهی؟ نمی شناسمت. اگر از متکلمینی بیا درباره اصول و مبانی کلامی با هم بحث و گفتگو کنیم. اگر دلایل قوی داشته باشی ما از تو پیروی میکنیم، و اگر اهل کلام نیستی که سخنی با تو نداری. اگر هم از اصحاب جعفر ابن محمدی و خود را پیرو او میدانی، این گونه سخن گفتن در شأن تو نیست، زیرا امامت این گونه با ما سخن نمیگوید. او گاهی بیشتر از این چیزهایی که تو شنیدی از ما میشنود، اما هرگز ندیده این که عصبانی شود و با ما تندی کند. او هیچگاه عصبانی نمی شود و در کمال بردباری و متانت سخنان ما را می شنود. صبر می کند، آنچه در دل داریم بگوییم و حتی یک کلمه هم باقی نماند. در مدتی که ما اشکالات و دلایل خود را می گوییم، او چنان ساکت و آرام است و با دقت گوش می کند که گمان می کنیم تسلیم فکر ما شده است. آنگاه شروع می کند به جواب و با مهربانی پاسخ من را می دهد و با جمله های کوتاه و پرمعنی چنان راه را بر ما می بندد که قدرت فرار از ما سلب می شود. اگر تو از یاران و اصحاب جعفر ابن محمدی، سعی کن همانند او سخن بگویی.
مفضل وقتی حرفای ابن ابوالاوجا رو شنید با خودش گفت:
عجب دورانی شده است، کار به جایی رسیده که زنادقه و دهری مسلک ها در مسجد پیامبر خدا می نشینند و می پروا همه چیز را انکار می کنند. این دیگر چه ابتلایی است که بر عالم اسلام وارد شده است.
مفضل با این فکر در حالی که هنوز ناراحت به نظر می رسید بلند شد و از مسجد بیرون رفت و به طرف خونه امام صادق علیه السلام به راه افتاد. مفضل به خونه امام صادق علیه السلام که رسید کوبه در رو به صدا در آورد. وقتی خدمتکار حضرت در رو باز کرد، مفضل سلام کرد و همراه اون به طرف اتاق امام به راه افتاد. کمی بعد به اتاق رسید و با دیدن ایشون سلام کرد. حضرت جواب سلامش رو دادن و وقتی آثار ناراحتی رو تو چهره مفضل دیدن فرمودن: چرا ناراحتی مفضل؟ چه پیش آمده است؟ مفضل آهی کشید و گفت:
ای فرزند رسول خدا، همینک در مسجد جد بزرگوارتان بودم، ناگاه دو نفر از دهریین آمدند و نزدیک من نشستند و مشغول گفتگو شدند. من سخنانشان را می شنیدم که در انکار خدا می گفتند.
از شنیدن کلامشان همه وجودم آتش گرفت و آنگونه که حقشان بود جوابشان را دادم.
امام وقتی حرفای مفضل رو شنیدن فرمودن: ناراحت نباش مفضل، از فردا نزد من بیا تا یک سلسله درس توحیدی برایت شروع کنم. آنقدر در اطراف حکمت‌های الهی، در خلقت و آفرینش، درباره جاندار و بیجان، پرنده و چرنده، خوردنی و غیر خوردنی و نباتات و غیره برایت بگویم و بحث کنم که تو و هر طالب حقیقت جو را کفایت کند. فردا بیا، منتظرم. مفضل وقتی این حرف رو شنید، در حالی که چشماش از خوشحالی برق می زد، از محضر امام مرخص شد. اون شب خواب به چشم مفضل نیومد. هر لحظه انتظار میکشید تا صبح بشه و به محضر امام بره. اون شب براش خیلی طولانی به نظر می اومد. مفضل همینطور که در بسترش دراز کشیده و از پنجره به ستاره های آسمون زل زده بود، با خودش گفت:
این دیگر چه شبی است؟ چقدر طولانی است؟ هر لحظه اش گویا سالی است. خدا کند هرچه زودتر صبح شود تا به محضر مولایم جعفر ابن محمد شرفیاب شوم و از چشمه علم و فضیلتش سیراب شوم. آه که چقدر تشنه دانستنم.
مفضل همینطور که با خودش حرف می زد، کم کم پلکاش گرم شد و به خواب رفت. مفضل نماز صبحشو که خوند مشغول خوندن قرآن شد. آفتاب تازه زده بود که مفضل بلند شد و از خونش بیرون رفت. اون به خونه حضرت که رسید اجازه خواست و وارد شد و سلام کرد و با اجازه امام نشست. کمی که گذشت امام به طرف اتاقی که در اون با افراد خصوصی ملاقات می کردن به راه افتادن. مفضل هم با اشاره امام پشت سر ایشون به راه افتاد. به اتاق که رسیدن امام که به روحیه مفضل آشنا بودن رو به اون کردن و فرمودن: گمان می کنم دیشب خوابت نبرده باشد و همه شب را انتظار کشیده باشی که کی صبح می شود تا به اینجا بیایی. مفضل گفت:
آری، جز پاسی از شب بقیه را بیدار بودم.
حضرت فرمودند: ای مفضل، خداوند تقدم دارد بر همه موجودات، اول و آخر موجودات اوست. مفضل گفت:
مولای من، اجازه دهید هر چه می فرمایید بنویسم، قلم و دوات حاضر است.
حضرت فرمودند: مانعی ندارد مفضل، بنویس. امام
مشغول حرف زدن شدن و مفضل ابن عمر جعفی هم مشغول نوشتن شد. چهار روز پی در پی و در چهار جلسه طولانی که دست کم از صبح تا ظهر بود، امام درس توحید رو برای مفضل فرمودن و اونم نوشت. درس هایی که بعدها به صورت رساله‌ای کامل و جامع در اومد و به توحید مفضل معروف شد.
عزیزان، داستان راز آفرینش رو شنیدین. امیدواریم از این داستان بهره برده باشین. همین شما خوبان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلد در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلد در سراسر گیتی چو کوثر است. ما در لبای بیرق آل محمدی، آن بیرقی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نوید باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر است، ما را شفیع روز قیامت در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک پیامبر است. عالم ز نور آل محمد منور است، عالم ز نور آل محمد منور است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. 18:23 هست، همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. کم کم هم به سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی عزیز داریم نزدیک میشیم و هم به سالروز شهادت حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 95 روز. این روزها و در مجالس عزای صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها، شهید سلیمانی و همه شهدا رو شریک اشکهای روزه بکنیم و از حاج قاسم عزیز بخوایم برام دعا بکنه، چون قاسم هنوز با ماست در کوچه و خیابان. قاسم هنوز هم زنده است، ما را گواه قرآن. قاسم هنوز در فاو در سینه خطرهاست، قاسم هنوز زنده است، قاسم هنوز اینجاست.
داره شهادت یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک فاو یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی مین. چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت مثال هجر و جداری، یکی
بین کرم بخون
بلبل من خارم کن
تا روزی که بیفته بین کرم بخون
یکی پاشو تو میدون مین گذاشته یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه یکی رو ترور میکنن روز روشن یکی میشه با حرف دشمن موافق چقدر فرق بین دشمن با عاشق چقدر فرق بین خودی تا منافق
یه راه چه پایان نداره شهادت ولی میشه این راه تا آخرش داد مثل اون جوونی که تو راه زینب پای غیرتش مون اما سرش
بین کرم بخون
هر بل من حارم کن
تا روزی که بیافته بین کرم بخون
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن گرچه ریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو رقص جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند چون جهان از دست خود دستی زنند چون رهند از نقص خود رقصی کنند مطربانشون در درون دف میزنند بهرها در شورشون کف میزنن
چی بهتر از این که دم رفتنت چه بیاد واسه بردنت ماه زهرا چی بهتر از این که تن غرق خونت رو دست ملائک بره عرش علا
گواه ما تاریخ طوفانی ما شناس نامه ما غرور و نشادت تا خون توی رگهای ما هست هستیم پای عهد و پیمانمون با ولایت
وطن پاره تن وطن خواب دشمن
کرم بخون
هر بل من حارم کن
تا روزی که بیافته بین کرم بخون
رهبر فرزانه انقلاب مد از زلالی در پیامی که در صبحگاه شهادت سردار سلیمانی دادن فرمودن خوشا به حال حاج قاسم که به آرزویش رسید او شوق شهادت داشت و برای آن عشق می ریخت و داغدار رفقه